الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، ثانیا هم تعطیلات یه مقدار زیاد شد و حالا استفاده از تعطیلات انشاءالله که برده باشیم، یه چند جمله رو درباره سال جدید میخواستم عرض کنم. انشاءالله این روز چهارشنبه به مناسبت اون رأس اخلاقی انشاءالله اون موقع عرض خواهم کرد. من تصمیمم هم اول سال این بود که جوری بحث رو پیش ببریم که دیگه از این موقع بحث ولایت فقیه رو شروع کنم، ولی با اینکه خیلی هم عجله کردیم و بحث رو یه مقدار سریع گذاشتم، ولی ظاهرا تا آخر سال هم نمیشه بحث ولایت فقیه، یعنی این تقریبا یه شاید 10 صفحه ایست تو مکاسب باقی مونده تا برسیم به بحث ولایت فقیه. احتمالا دیگه ولایت فقیه میمونه برای سال آینده. فعلا همین بحثای ادامه بحث فصولی، این چند تا مطلبی که باقی مونده. بحث امروز درباره شرایط مجیز. که 3 مسئله در اینجا مطرح خواهد شد، بعد هم بحث از شرایط مجاز و بحث بعدی درباره احکام رد. این چند تا بحث باقی مونده که توضیح خواهیم داد. اما مسئله اول بحث شرایط مجیز. در مکاسب 3 مسئله عنوان شده. بحث اول این که مجیز باید جایز و تصرف باشد. مسئله دوم لزوم وجود مجیز حین العقد، و مسئله سوم اتحاد مالک حین العقد با مجیز حین الاجازه. این 3 مسئله رو توی مکاسب مرحوم شیخ مطرح کرده. ترتیب منطقی این مسائل اینجور نیست که تو مکاسب اومده، یعنی بهتر بود ترتیب مسائل جور دیگه باشه. مثلا بهتر این بود که اینجوری باشه: مسئله اول لزوم وجود مجیز، و مسئله دوم جواز تصرف مجیز. این بهتر بود که اینجوری مطرح بشه، ولی خب حالا مرحوم شیخ ترتیبش رو به هم زده. اما مسئله اولی که در مکاسب مطرح شده، مسئله اول اینه که باید مجیز جایز و تصرف باشد، بنابراین کسی که بالغ نیست یا عاقل نیست یا مهجور از تصرف چنین کسی نمیتواند عقد فضولی را اجازه کنه. این کلام مرحوم شیخ. امام خمینی هم فرموده که لا شبه حتی در این شرط، یعنی امام دلیلی نیاورده، فقط همی فرموده شک و شبهی نیست که باید مجیز جایز و تصرف باشد. آیت الله خویی فرموده که این مسئله از قضایایی است که دلیلش با خودشه، قضیتون قیاسوها معها، قضایایی که دلیلشون با خودشونه. به چه دلیل باید مجیز جایز و تصرف باشد؟ خب دلیلش با خودشه، اگر کسی میخواد اجازه بکنه باید حق تصرف داشته باشه تا بتونه اجازه کنه. این فرمایش بزرگان. کلام مرحوم شیخ و امام که نیاز به بحث نداره، اونو که اصلا چیزی نفرمودند که بخوایم بحث بکنیم. همین فرمایش آیت الله خویی رو حالا توضیح میدم. اولا این که آقای خویی فرموده از قضایایی است که قیاساتها معها، دلیلش با خودشه. یعنی جزء قضایای فطریست و تو منطق بحث صناعات خمس فطریات را اینجوری تعریف کردند. فطریات قضایایی هستند که هر کس موضوع و محمول را تصور بکنه دلیل و قیاس مسئله به ذهن او خطور میکنه. یعنی فطریات قضایایی هستند که دلیل دارند و دلیلش مورد غفلت واقع نمیشه، یعنی هر کسی بهش توجه دارد و یقین آور هم هستند. این معنای قیاساتها معها. حالا میخواییم ببینیم آیا واقعا این مسئله ما جزء فطریات هست یا نیست. اشکالی که به این فرمایش آیت الله خویی اینه که اگر کسی بگوید اجازه کردن عقد فضولی تصرف محسوب نمی شود، عقد فضولی احتیاج داره به سه تا چیز. یکی خود عقد که توسط پوزولی انجام شده، دوم رضایت قلبی که مالک حین العقد این رضایت رو داشته، و سوم کاشف از رضایت. کاشف از رضایت یعنی همون اجازه. اگر کسی چنین ادعایی بکنه روشنه که اصلا این شرط از اساس باطله، یعنی لازم نیست مجیز حین الاجازه جایز و تصرف باشد. علتشم اینه که اصلا اجازه تصرف نیست که این آقا بخواد جایز و تصرف باشه. اجازه یعنی اظهار رضایت قلبی. اظهار رضایت قلبی شرطی نمیخواد که. پس اگر کسی اینجور ادعای بکنه این شرط از اساس باطله. استدلال آیت الله خویی هم که دیگه صحیح نخواهد بود. رضایت در مقابل چی بدونه؟ خانه دیبونه، یکی رضایت قلبی میخوای، یکم اظهارش. حین العقد اظهار که نبوده، الان که اجازه میکنه اجازه یعنی اظهار مافی الضمیر. نه تأثیر نداره. بله، اونی که ما میخواهیم یکی عقد است و یکم رضایت قلبی و یکم اظهار رضایت، اما اظهار رضایت تصرف نیست. اینکه آدم بگه من دلم درد میکنه، اینکه کسی بگه من دلم درد میکنه، اینکه تصرف نیست. حالا یک کسی هم میگه من اون موقعی که این عقد خوندن راضی بودم، اینکه تصرف حساب نمیشه. بله، اگر کسی بگوید اجازه نوعی تصرفه، در این صورت میشه ادعا کرد این مسئله جزء قضایایی است که قیاساتها معها، ولی این متوقف است بر این که اولا ثابت بشه اجازه نوعی تصرفه. این باید ثابت بشه. ثانیاً ثابت شود که هر کس مجیز را و اجازه را تصور بکنه، هر که این دوتا را تصور بکنه جزم پیدا میکنه به لزوم این شرط. و ظاهرا چنین چیزی نیست. اگر کسی عنوان مسئله رو عوض بکنه، یعنی بگیم که بحث درباره این نیست که یکی از شرایط مجیز جایز و تصرف بودن است، این موضوع مسئله نیست، موضوع مسئله رو عوض کنیم، اینجوری بگیم که بحث درباره اینه که آیا اهلیت اجازه در مجیز شرط است یا خیر؟ یعنی بحث درباره جواز تصرف نباشه، بلکه بحث اینه که هل یجب کون المجیز اهلا للاجازه. اگر که عنوان مسئله رو اینجوری قرار بدیم، اون موقع میشه ادعا کرد این مسئله جزء قضایایی که قیاساتها معها، مثلا اگر یک کسی رو میگوین مثلا خادم حضرت معصومه سلام الله علیه، آیا باید اهلیت خادمیت داشته باشه یا نه؟ یعنی باید خدمت گذار باشه که بهش بگوین خادم یا نه؟ اگر یک کسی میخواد والی باشه، باید اهل والی بودن باشه یا نه؟ یک کسی رو میگوین مدیر، باید مدیریت داشته باشه یا نه؟ اگر اینجوری عنوان بکنیم مسئله رو درست میشه. یعنی بحث در این نیست که جایز و تصرف باشد یا نباشد، چون عرض کردم و خود اجازه اصلا تصرف نیست. ولی اگر بگوییم بحث در اینه که آیا کسی که عملی رو انجام میدهد باید اهلیت اون عمل رو داشته باشه یا نه، اگر اینجوری عنوان بکنیم، این قضایا قیاساتها معها دلیلش با خودشه. نه اون موقع دیگه لازم نیست. بله، مثلا فرسونتی میگیم که هر کسی عملی رو انجام میده، سبب اون کانه اون عمل تصرف باشد یا نباشد. مثلا کسی میخواد اظهار مافی الضمیر بکنه، میگیم باید اهلیت اظهار مافی الضمیر داشته باشه یا نه. مثلا اگر کسی خواب بود گفت من دلم درد میکنه، اهلیت اظهار رو نداره. بخواهم میگن بله، خب بله، میگه نه اون مسئله دیگه پیش نمیاد. ببینید اینجوری میگیم هر کسی که کاری را میکند، چه این که تصرف باشد یا نه، باید اهلیت اون کار را داشته باشه یا نه، این دلیلش با خود شد. بله آه. خب این که من نخواستم بگم که تصرف هست یا نه، که من میگم کسی که اظهار ما فی الضمیر میکند باید لیاقت اظهار رو داشته باشه یا نه. به عبارت دیگه ادله عامه تکلیف، یعنی همون ادله که در بحث بلوغ یا بحث عقل آورده می شد، همون ادله کافیست برای اثبات اهلیت. قبلا اینو اشاره کرده بودم که یکی از مسائلی که تو فقه مطرح بحث حجره، مثلا مفلس یا مریض، صبی، مجنون، اینها محجور از تصرفند. و گفته بودم که از اول تاریخ تا الان، اول تاریخ یعنی تاریخ اسلام ها، حالا قبل از اسلامو که نمیدونم، از اول تاریخ اسلام تا حالا کسی قاضی، حکم هجر نداده. آیا مثلا قضات که حکم هجر نمیدن، یعنی میگن این مسئله قابل اجرا نیست یا تو دلیلش مشکل دارند؟ بلذا اینکه بعضی ها خواستن مسئله رو ببرن به باب هجر و بگوین که مفلس محجور از تصرفه و لذا نمیتونه اجازه بده. اگر این حرف رو اینجوری بگوییم که خیلی ها این کار رو کردن، این معنیش اینه که این قابل اجرا نیست. نتیجه این مسئله قابل اجرا نبودن حکم میشه. ولی اینطور که عنوان مسئله رو عوض کردم ظاهرا دیگه مشکلی نداره. این تا اینجا راجع به شرط اول یا مسئله اول. مسئله دوم اینه که آیا لازم است حین العقد مجیز وجود داشته باشه یا خیر؟ یعنی اون موقعی که فضولی داره عقد رو میخونه باید واقعا یک مالکی، یک مجیزی وجود داشته باشه، یا میشه عقدی بخونن که اون موقع مجیز نداره بعدن مجیز پیدا میشود؟ بعضی از سنی ها گفتن که این مسئله طبق مذهب ما درسته ولی طبق مذهب شیعه درست نیست، به خاطر اینکه سنی ها امام معصوم را قبول ندارند. ولی ازا میگن که میشه یه عقدی خونده بشود و مالکی وجود نداشته باشه. اما شیعیان که همیشه امام معصوم علیه السلام رو قبول دارند و میگویند زنده است، پس هر عقدی حین العقد یک ولیی داره که میتونه مجیز باشه، یا مالک هست یا اگر مالک نیست ولی مالک موجوده که امام زمان سلام الله علیه باشه. اینو بعضی از سنی ها گفتند. بعضی ها مثل امام خمینی اومدن فرمودن که نه، این مسئله طبق مذهب شیعه درسته، به خاطر اینکه گرچه امام معصوم سلام الله علیه همیشه هست و امام علیه السلام ولایت هم دارد، ولی میشه عقدی را فرض کنیم که مجیز نداشته باشه. مثلا اگر یک عقدی بر خلاف مصلحت یتیم باشه، فضولی عقدی خون رو مال بچه یتیم، خود بچه چون صغیر ولایت نداره، ولی این بچه هم حالا پدرش نمیدونم وصی پدرش هر کی، اونم ولایت نداره چون عقد به صلاح بچه نیست، امام معصوم علیه السلام هم ولایت نداره چون مطابق با مصلحت بچه نبوده. مثال دیگر هم اینه، در باب نکاح احتمال این هست که کسی بگوید امام معصوم علیه السلام ولایت بر نکاح نداره، بنابراین این مسئله طبق مذهب شیعه قابل تصور هست. البته این دوتا فرضی که عرض کردم معنای این کلام این بود، یعنی انکار ولایت مطلقه حتی نسبت به امام، یعنی امام معصوم علیه السلام هم ولایت مطلقه ندارد. در حالی که امام خمینی خودش معتقده که فقیه ولایت مطلقه دارد، تا چه رسه به امام معصوم سلام الله علیه. شاید علت این که امام این مسئله رو مطرح کرده این بوده که لازم نیست یک مسئله روی جمیع مبانی درست باشه و قابل تصور باشه. ممکنه یک کسی بگوید من شیعم، هم معتقدم که امام معصوم علیه السلام ولایت مطلقه داره و هم نایبش، اما همه شیعه ها که اینجوری فکر نمی کنن. ما میخواییم مسئله ای را مطرح بکنیم که مورد اختلاف است تو خود شیعیان، یک کسی قبول داره یک کسی قبول نداره. رو مبنای اونهایی که ولایت مطلقه را قبول ندارند میشه تصور کرد عقدی خونده بشود که هیچ بلیگی وجود نداشته باشه یا هیچ مجیزی وجود نداشته باشه. قابل تصور هست. ممکنم هست یه شیعه بگه من میخوام اصلا این مسئله رو مبنای سنی ها مطرح بکنم. این راجع به اصل عنوان مسئله. برای این مسئله، یعنی این که باید عقد حین العقد مجیز داشته باشه، دو تا دلیل ذکر کردن. هر دو تا دلیل پسر علامه حلی فخر المحققین این دو تا دلیل را ذکر کرده و مرحوم شیخ هم تو مکاسب نقل کرده. امام خمینی هم فرموده که اونجور که شیخ نقل کرده عبارت فخر المحققین ناقصه. این دو تا دلیلی که ذکر شده اینه که پسر علامه حلی فرموده که اگر یک عقدی در یک زمان باطل بود برای همیشه باطله. ان صحت العقد ممتنعتون عند عدم المجیز حاله. اگر یک عقدی حین العقد حال العقد مجیز نداشت، صحت عقد ممتنع. و ازم تنع فی زمان امتنع دائما. اگرم یک عقدی یه لحظه باطل بود دیگه همیشه باطله. اگر یه عقدی خونده شده که مالک نداره مجیز نداره، یه عقد باطله. حالا اگر بعدن مالکی پیدا شد و اجازه بکنه، باز دیگه فایده نداره، یه عقد باطله. این کتابی که دست منه، این کتاب اینجوری گفته، میگه که لعلهو اشارتون الى استصحاب عدم صحت و الا لا یندرجو تحت دلیل. این که اگر یه عقدی یه لحظه باطل بود برای همیشه باطل است، این آقا فرموده که یعنی استسحاق، یعنی میگیم عقدی که یه لحظه باطل بود بعد که مجیز پیدا شد شک میکنیم صحیحه یا باطله، استسحاق بطلان میکنیم. این فرمایش این بزرگوار. این جوابش اینه که این ربطی به استصحاب نداره، اینجا اصلا جای استصحاب نیست. این که میگویند اگر عقدی یه لحظه باطل بود همیشه باطل خواهد بود، یا معناش اینه که اگر عقدی باطل بود یعنی اصلا لم ینعقد، اصلا محقق نشده. خب عقدی که محقق نشد کل عدم بود، حالا بعدن مالکی موجود بشود، خب وقتی مالک موجود بشود عقدی در کار نیست که بخواد درست بشه. یعنی چیزی که باطل بود با موجود شدن مالک محقق نمیشه، وجود پیدا نمیکنه. عقدی در کار نبوده، حالا یه بچه متولد شد، همین که بچه متولد شد عقدی محقق میشود؟ این که خب روشن باطله دیگه. این ربطی به استصحاب نداره. این میخواد اینو بگوید، چیزی که یه زمانی نبوده با وجود مالک اون چیز موجود نمیشود. اگر این باشه، این که ربطی به استصحاب نداره، احتمالم داره معنای این کلام چیز دیگه باشه. احتمال داره معنیش این باشه، اگر یک عقدی در یک زمانی ممتنع بود، هم ممتنعی که تو منطق و فلسفه میگفتن، اگر یک چیزی در زمانی ممتنع الوجود بود، چیزی که یه لحظه ممتنع الوجود باشه همیشه ممتنع الوجوده. اجتماع نقیزن یک لحظه محاله، چیزی که یه لحظه محاله لحظه بعدش هم باز همونه دیگه، انقلاب که نمیشه. چیزی که محاله است برای همیشه محاله. پس این ربطی به استصحاب نداره. بله، اگر کسی بگوید این ممتنع یعنی ممتنع بالغیر نه ممتنع بالذات، ممتنع بالغیر تا علتش نیامده ممتنع است، هر وقت علتش آمد میشود ممکن، ولی این دیگه ممتنع ذاتی نیست. این همیشه ممکن بوده، اما ممکنی بوده که وقوعش ممتنع بود، الان وقوعش ممکن است، همون واجب بالغیر و واجب یا ممتنع بالغیر. احتمال داره مرادم این باشه، یعنی اگر یک چیزی در زمانی علتش نبود و ممتنع الوجود شد، ممتنع الوجود شد، تا علت نیامده ممتنع الوجود است. پس این که ربطی به استصحاب نداره. حالا اون دلیل دوم پسر علامه، اون رو هم انشاءالله بعد مطرح کنیم.